بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث شرایط الحج، جلسه 657، چهارشنبه مورخ 14/11/94.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در تعارض بین روایات مانعه و مجوزه، در خلاف گفته مشهور، به نظر ما تقدیم با روایات مجوزه است. جمع عرفی هم اقتضا می کرد حمل روایات مانع رو بر کراهت. انما الکلام در اجماعی است که صاحب جواهر بر منع از تقدیم ادعا کردند، آن هم اجماع محصل و اجماع منقول. در رابطه با این اجماع دو نکته رو اشاره می کنیم. نکته اول این است که ظاهراً اجماع محصل رو که صاحب جواهر ادعا می کنند بدین خاطر است که کتب فقها رو من القدما الی الان که بررسی کردند دیدن وقتی فقها اعمال حج تمتع رو ذکر می کنند به ترتیب بدین شکل است. می فرماین احلال به حج یوم الترویه، ثم رفتن به عرفات و مشعر و منا، رمی و حلق، ثم حکم آمدن به مکه برای طواف زیارت. خب از این که این ترتیب در کلمات فقها ذکر شده است، صاحب جواهر به این نتیجه رسیدن که علما طواف و سعی رو در حج تمتع به همین ترتیب قائلن، لذا تقدیم جایز نیست. کلمات علما تقریبا همه همین جوره، لذا فرمودن اجماع محصل داریم بر این معنا. ما عرض میکنیم که فقها که در حج تمتع این ترتیب رو بیان میکنن، در مقام بیان تعین در ترتیب نیستن. میخوان بگن علی القاعده جایگاه طواف و سعی بعد از اعمال مناست، ولی لا یستفاد از این که تقدیم جایز نیست. دقت کنید، شاهد قوی بر این معنا این است که همین فقها وقتی اعمال حج مفرد رو هم حج افراد رو هم ذکر میکنن، به همین ترتیب بیان میکنن. میگن در حج افراد محرم بشه یا مترویه، ثم عرفات بره، ثم مشعر، ثم منا، بعد بره طواف زیارت و سعی انجام بده. با این که در حج افراد بل اجماع تقدیم جایز است، هیچ اختلافی نیست، معذاله فقها همون جور معشی میکنن. کلمات فقها رو ببینید، مرحوم علامه در ارشاد، خیلی های دیگه از فقها، جمع کثیری از فقها، والمفرد یحرم من المیقات، یحرم من المیقات ثم یمزی الى عرفه و مشعر فیقف بهما ثم یأتی منا فیقضی مناسکه ثم یطوف بالبیت للحج و یصلی رکعته ثم یسعى ثم یطوف للنساء ثم یرجع الی منا. یا رسالت الفخریه علامه رو ببینید، المحرر ابن فهد رو ببینید، کتب مختلف فقها رو ببینید، در حج افراد هم همین ترتیب رو ذکر میکنند. آیا میتونیم از ذکر این ترتیب نتیجه بگیریم؟ پس فقها در حج افراد هم تقدیم طواف و سعی رو جایز نمیدونن. ابدا چنین نیست. لذا اگر اجماع محصل میخواد به دست بیاد، باید فقها تصریح کرده باشند که لا یجوز تقدیم طواف و سعی در حج تمتع. این تصریح رو مشهور بعد از شیخ طوسی دارند. لذا اگه کسی ادعا کنه شهرت پس از شیخ طوسی قائم است، بر این که لا یجوز تقدیم طواف و سعی در حج تمتع به شهرت پس از شیخ طوسی، مطلب قابل قبولی است. ولی اجماع محصل مدعات از سوی صاحب جواهر قابل اثبات نیست. این یک نکته. نکته دوم، عبارتی است از مرحوم علامه در تلخیص المرام که از این عبارت به وضوح استفاده می شود که اختلاف در جواز تقدیم وجود داشته است و علامه حلی عدم جواز تقدیم طواف و سعی رو در حج تمتع می فرماید علی رأی. این چطور اجماع محصله؟ علی رأی، یه رأی اینجوریه، یه نظر اینه که تقدیم جایز نیست. معلوم میشه نظر قویی در مقابله که تقدیم جایز است. عبارت ترخیص المرام رو ببینید، ولا یقدم المتمتع طواف الحج و السعی علی الوقوف و مناسک منا الا مع المرض او الکبر او خوف الحیض علی رأی. این علا رأی نمیتونه متعلق به مستثنا باشه، چون در مستثنا اتفاق الکل است که تقدیم جایز است. پس علا رأی متعلق به مستثنا من است، تقدیم طواف و سعی برای متمتع جایز نیست علا رأی. یه نظر اینه، معلوم میشه نظر مخالف قوی وجود داره، فعلیه ادعای اجماع محصل صاحب جواهر با توجه به این دو نکته قابل قبول نیست. بله، ابن زهره در غنیه اجماع ادعا کرده است، ولی اجماع منقول است. فعلیه ما اجماعی در مسئله که جلو فتوا به جواز تقدیم رو بگیره نداریم، معذالک شهرت قویست بعد از شیخ طوسی، کتبی که در مرعا و منظر ماست، شهرت قوی قائمه که لا یجوز تقدیم. بنابراین به نظر ما، چون موافقم حالا نداریم، نمیدونم دیگه، شما باز مناسکا رو ببینید، حرفا رو ببینید، موافقم بر این مسئله نداریم، این نگاهی که به ادله مجوز ما داشتیم، لذا الهنا تا این مرحله فقی فتوا به عدم جواز که مشکلون جدن، فتوای به جواز هم به خاطر این شهرت محققه مشکله. باید اینجور بگل احوت این است که تقدیم جایز نیست، یا احوت اینه که به تأخیر بیندازد انسان طواف حج و سعی رو در حج تمتع. ولی معذالک این نکته به ذهن قویست، جواز تقدیم لولا همی شهرت چیز دیگری جلو به انسان رو از فتوای به تقدیم نمیتونه بگیره. شهرت هم بله. حالا باز شما کتابا رو نگاه کنید، باز استقصا کنید، ببینید قبل از شیخ طوسی، حالا چرا ببینید قبل از شیخ طوسی، عرض کردم این اگر باز بیشتر استقصا بشه قبل از شیخ طوسی پیدا نشه، یا خلاصه اگه یک قولم استفاده جواز بشه، خب بعد آدم بیشتر این نظر نزدیک میشه به ذهنش. ولی الهونا با یک جواز تقدیم از در صناعت قویه، واقعا ما بررسی کردیم اون چه گفته شده بود، اشاره کردیم، معذالک بالاخره به خاطر این شهرت حادثه کمی انسان تأمل میکنه. حالا دقت کنید، مرحله سوم بحث این است که اگر جمع عرفی بین روایات رو قبول نکردیم، حمل بر تقیه رو هم نپذیرفتیم، نوبت به تعارض و تساقط روایات میرسه، مقتضای اصل عملی چیست؟ حالا ببینید چرا جمع عرفی رو ممکنه کسی قبول نکنه؟ ما یه روایتی داریم که اگر کسی سند این روایت رو بهش اعتماد کنه، ممکنه جمع عرفی که ما ذکر کردیم دچار مشکله بشه. البته باز اون حمله بر تقیه قویست، او وچه تردید درش نیست، همین جمع عرفی ممکنه مشکل پیدا بشه درش. روایت در باب 13 از ابواب اقسام حج، حدیث 50، عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر، علی ابن ابی حمزه بطائنی، عن ابی بصیر. در وسائل روایت مزمره آمده، ولی در تهذیب عن ابی عبدالله رو داره، مزمره باشه مشکلی نداره، ابی بصیر ازمار عیبی نداره روایتی نقل کنه، نگه قال الصادق مشخصه مثل زراره و ابی بصیر و اینا از غیر امام نقل نمی کنن، معذالک در وسائل به طور مزمره نقل شده، اما در تهذیب دارن ابی عبدالله علیه السلام. قال قلتو رجلون کان متمتعا و اهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات. مهم جمله ذیل است، فإن هو طاف قبل أن يأتي منا من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف. مدلول روایت، مدلول ذیل این است، اگر بدون علت در حج تمتع طوافش مقدم داشت، اعتنا نکنه به این طواف، این طواف بلا اثر است، این طواف باطل است. اگر سند این روایت رو کسی معتبر بدانه، اون جمع عرفی ما دچار مشکل میشه. ما روایات مانعه رو حمل بر کراهت کردیم، ولی این روایت رو نمیشه حمل بر کراهت کرد. این روایت به وضوح میگه طواف قبلی باطل است، لا یعتد به طوافه. اگه قبل بدون علت طواف انجام داد، اعتنا نکنه به طوافش. لذا اگر این روایت سندن معتبر بود جمع عرفی دچار مشکل می شود. وجه اعتبار سندیم این نکته باشد که بگوییم کماقیل، چنانچه در جای خودش بعضی دارن این حرف رو، که علی بن ابی حمزه بطائنی به تعبیر بعضی کذاب معروف، این آقا درست از واقفی شد. امام علیه السلام فرمودن امستبان لکم کذبه، امستبان لکم کذبه، آیا روشن نشد برای شما دروغ این آدم؟ مذالک فقهایی مثل یونس ابن یعقوب که آدم دقیقی است، قبل از وقف از او روایات رو شنیدن و نقل میکنن. اگر این نکته احراز بشه، حد اقل نسبت به روایات یونس از علی ابن ابی حمزه ممکنه کسی قائل به اعتبار بشه. نمیدونم مکتب رجالی قوم، حالا دوستان جعبه جادویی غیر جعبه جادویی نگاه کنن ببینن آقایون موجود حفظهم الله چی میگن نسبت به علی ابن ابی حمزه، آیا این نکته رو دارن ندارن. حالا بالاخره اگه به نتیجه این نکته رسیدید باز بگید تا ما هم استفاده کنیم. فعلیه اگر این روایت معتبر باشه جمع عرفی دچار مشکل میشه. مذالک اگر تعارضم مستقر باشه جمع عرفی هم ممکن نباشه، حمل بر تقیه در باب تعارض همچنان قوی است و اینجا از ابرز مصادیقش خواهد بود. روایت مخالف عامه رو مقدم می‌داریم. عامه میگن حتما باید طواف حج و سعی بعد از اعمال منا باشه. روایات مجوزه میگه لا بأس به تقدیم، مخالف عامه است، لذا به اون روایات عمل میکنیم. حالا مذالک اگر نه جمع عرفی و نه حمل بر تقیه رو قبول نکنیم، تعارضا تساقطا، نوبت میرسه به رجوع به اصول عملیه. شک داریم آیا تأخیر طواف و سعی شرط است در حج تمتع یا شرط نیست؟ شک در شرطیت اصالت البراءه عن الشرطیه جاریست. باز هم طبق اصول عملیه نتیجه میگیریم که شرطیت تأخیر در طواف و سعی در حج تمتع از سوی شارع مقدس جعل نشده است. والله العالم به حقایق الامور. شاید یکی دو نکته فقهی زیرش باشه، اونا رو هم اشاره کنیم. تقدیم سعی رو پرسیدن چجوریه که انشاءالله مسئله تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلبی هم میخواستیم داشته باشیم، حالا دیگه وقت گذشت و از چند بندی شد، آینده انشاءالله.